سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. یه روز قبل از 22 بهمن یه فایل صوتی در شبکه‌های اجتماعی، بذار من حرفمو دقیق بگم، یه سایت خبری یه فایل صوتی منتشر میکنه، بعد کاربرهای شبکه‌های اجتماعی اومدن عمدتا بهش پرداختن، ولی دو گروه از کاربرها، کاربرهای برانداز و کاربرهای نزدیک به حسن روحانی، اینا اومدن به این قضیه پرداختن و خیلی تلاش کردن که کاربرهای جنبش عدالت‌خواهی، گروه‌های عدالت‌خواه و از این دست رو با خودشون همراه بکنن. خیلی موفق نشدن، یه بخشی از این کاربرا همراه شدن یاشون واکنششون ندادن. خلاصه فایل صوتی چیه؟ ببین، تهش داستان همون هلدینگ یاسه که با جزئیات خدمت شما عرض خواهم کرد. اشاره داره به همون چیزایی که قبلا دربارش کمی شنیده ایم و درباره یک فسادی که رخ داده و ماجرای 8000 میلیارد تومان، یک عدد عجیب و غریبی که در این فایل صوتی بهش اشاره میشه. من جزئیاتش رو برای شما خواهم گفت، منتها میخوام به چند تا نکته اشاره کنم. اولا خیلی خوشحال شدم این فایل صوتی منتشر شد، به خاطر اینکه شبیه یه معجزه بود. فایل صوتی شبیه یه معجزه بود. ما یه سری آدم داشتیم، هر چی تخم کفتر به اینا میدادیم، هر چی با اینا صحبت میکردیم، هر چی سعی میکردیم گفتم عزیزم حرفاتو بزن، حرفاتو تو دلت نریز، اینا لال شده بودن. بعد از اینکه حسن روحانی رفت اینا لال شد و ما یه مقدار نگران بودیم، خدا اینا زندن، اینا مردن، اینا کجان؟ و این فایل صوتی اینا رو تو غار کشید بیرون. من مثال اگر بخوام بزنم، ما عباس عبدی رو خیلی فعال نمیدیدیم. الان از وقتی که این فایل صوتی منتشر شده، تونتون توییت میزنه، تونتون سوال میپرسه که چرا بقیه اظهار نظر نمیکنن، حرفی نمیزنن. این خوشحال کننده است. من از این بابت استقبال میکنم و درخواستم اینه، نیروی مسلح یه چند وقت یه بار یه چند تا این فایل بدید بیرون، بلکه ما ببینیم اینا زندن، اینا مردن، این کسانی که 8 سال بلبل زبون بودن، الان یه مقدار زبونشون کند شده، اینا کجای داستان؟ بریم بررسی کنیم. ببینیم که ماجرای این فایل چیه و چی درش گفته شده. من قبلش لازم این نکته رو بگم. ببین، این تداوم همون فایلای صوتیه که در آستانه جمع شدن بساط حسن روحانی از کشور اومد در شبکه اجتماعی منتشر شد، مثل فایل صوتی جواد ظریف و اتفاقای از این دست. یه تفاوت کوچولو داره. تفاوت کوچولو اینه که الان این فایل اخیراً منتشر نشده، برخلاف دروغی که رادیو فردا گفته بود که گفته بود من این فایل صوتی رو به دستم رسید و دارم منتشر می‌کنم. نه، این مال 2 سال پیشه و اینکه 2 سال پیش یه کانال تلگرامی به نام اهم اخبار اومد اینو منتشر کرد. مجموعی از محتواها رو می‌ریختن تو این کانال، ارائه می‌دادن به اسم خبر، پروژه‌شون هم تموم شد، متوقف کردن رفت. این خلاصه کانالی بود که این رو 2 سال پیش منتشر کرد و اینها دارن به نقل از اون منتشرش می‌کنن، البته میگن پروموتش می‌کنن. پروموتش می‌کنن و مسئله می‌پردازن. ادامه همون داستان فایل صوتی جواد ظریف و نامه علی لاریجانی و علی اردشیر لاریجانی که شورای نگهبان بهش نوشته بود، ولی ما گرفته به خودمون می‌گیم رسانه خارجی منتشر کردن. خب مثلا شورا به تو نوشته، به تو ارائه داده، تو باید منتشر کنی، بعد دربارش توضیح بدی. چجوری اول خبرگزاری خارجی منتشر میکنه، مثلا سود اینترنشنال منتشر میکنه، رسانه برانداز منتشر میکنه، بعد به فاصله چند دقیقه بعد از انتشار اون تو یه دفعه دفاعیاتتو میدی بیرون؟ خب هماهنگ شده است دیگه، خودتون دارید اینا رو ارائه میدید با اهدافی خاص. این هم از همون جنسه. مون تا یه سری واکنش داشته. من دوست دارم واکنشا رو بخونم. مثال اگر بخوام بزنم، عباس عبدی که تا الان خیلی به این صورت فعال نبود، شما روزی چند تا توییت رو ازش نمیدیدی، الان یکی از نکاتی که مطرح کرده اینه، میگه که چرا بقیه ساکتن درباره این فایل صوتی صحبت نمیکنن. عباس جون داش، من یه نکته رو جا داره بهت یادآوری بکنم. شما و رفیقات دیگه از قامت فعال سیاسی خارج شدید، فعال رسانه‌ای هم نیستین. آمریکا یه سری کاربر سایبری داره، تو یکی از اونایی، تو یکی از اونایی. شب 22 بهمن رفتی یه فایل 2 سال پیشی رو آوردی منتشرش کردی که من بیام درگیرش بشم، 22 بهمن رو ببرم توی حاشیه، واکنش رسانه‌های غربی 22 بهمن رو ببرم توی حاشیه، اظهار نظر گروه‌های همسو با خودم و کشورهای همسو با خودم درباره 22 بهمن رو ببرم توی حاشیه. خب من عقل دارم دیگه، میام دو تا شارت می‌خوام. میام عباس وقتی اظهار نظر می‌کنه که میخواد حاج قاسم سلیمانی رو با آیفون دخترشون تلفن همراه ببره توی حاشیه مراسمش، تاج زاده میاد اینجا اصلا. خب من دیوانه که نیستم بیام با شما ایفای نقش دهن به دهن بکنم و این ماجرا رو ببرم تو حاشیه که شما میخواید. نه، وای میستم وقتی که فهمیدم تو سرباز سایبری هستی، تو سرباز وطن، تو سرباز سایبری. وقتی اینو فهمیدم صبر میکنم، مراسم مورد نظر که برگزار شد حالا میام بهش میپرسم. پس متوجه شدین این سکوت برای چیه؟ اینو فهمش کردین که چرا صبر کردیم 22 بهمن بذاره؟ چون خیلی مسخره است. تو فایل صوتی 2 سال پیشو آوردی شب 22 بهمن، یعنی فکر کردی که مثلا ما به این جمع هستیم که تو دغدغه فساد داری، میخوره به قیافتون، جسش به شما میخوره. بریم جلوتر. من اسم داخل پرانتز بگم دوستان، اینا همواره در طول این 8 سال یاد گرفته بودن که این ایام، همین ایامی که درش هستیم رو به حاشیه ببرن. مثال براتون بزنم، شما یکی از دوستان حرف قشنگ میزد، میگفتش که شما هر سال این موقع تو کشور خودتون یه صفحه طولانی میدیدی، یا صفحه گوشت میدیدی، یا صفحه سبد گالا میدیدی، یا یه صفحه میدیدی که ازت کشته میگرفت، تو دنیا سوجت میکرد، مسخرت میکردن، میگفتن که اینا در آستانه سالگرد هم چی چیشون یه همچین صفحه رو. خب دیگه فرمون دست اینا نیست. فرمون دست حسن روحانی و فلان و فلان نیست. ناقلاها دارن سعی میکنن به شیوه دیگه این مراسم به حاشیه بره. این نکته اول، من هدف کوتاه مدتشون دارم میگم، نمیگم اومده یه فایل صوتی رو کرده، درباره خود فایل هم میخوام صحبت بکنم، یه سری حرف زده که این اتفاقی افتاده، نه، هدف کوتاه مدت رو دارم میگم، میان مدتش هم عرض خواهم کرد، به بلند مدتش هم خواهیم رسید. یه اسمو خیلی مطرح کردن که هوشمندانه و عامدانه مطرح شد و به نظر من اونهایی که الان دارن این اسم رو مطرح میکنن خیلی خیرخواه نیستن، خیرها من و شما نیستن. عرض کنم که اسم سعید محمده، میگن این ماجرایی که رخ داده و این فایل صوتی که منتشر شده، فایل صوتی که سعید محمد داده بیرون، حرفای از این دست. من خلاصه اصلا چیه؟ پیرامون ماجرای هلدینگ یاس، یه سری ها ادعاشون اینه، میگن که آقا یه چهره داخل نیروهای مسلح بود، این چهره گفتش که خب من میخوام بیام توی انتخابات ریاست جمهوری فعالیت سیاسی بکنم، اگر بخوام فعالیت سیاسی بکنم پیشنهادش اینه که شما من رو به عنوان یک چهره جهادی و ضد فساد معرفی بکنید. چجوری این کارو انجام بدید؟ جهادیش که مشخصه، گزارشگر قرارگاه خاتم بیارید بگید سعید محمد این کارو کرده تو این بازه زمانی 2 ساله که مسئول بوده، و ضد فسادش هم پرونده هلدینگ یاس رسانه‌ای می‌کنیم اسم من مطرح بشه. این ادعایی هست که میان در روی سعید محمد مطرح می‌کنم. ببین این حرف من به این معنی که منم تاییدش می‌کنم. الان یه سری فریاد می‌زنن، اون موقعی که من تو انتخابات صحبت می‌کردم یه آقا و خانم بودن، این دوتا وقتی اسم سعید محمد میون هر کدوم یه ساعت ویدیو در ایران می‌دادن بیرون. این به معنی تایید یا رد سعید محمد نیست، توهین نیست، بی‌احترامی نیست. میگم یه عده سعی کردن این شکلی سعید محمد رو و ماجرای پرداختنش به هلدینگ یاس رو معرفی بکنن. درست شو جا افتاد، همون جماعت، همون کسانی که این حرفا رو می‌زنن الان دارن تلاش می‌کنن میگن این فایل صوتی که در این بازه زمانی منتشر شده توسط تیم ایشونه. من این رو ابدا قبول ندارم. اینکه سعید محمد پشت این انتشار هست رو و تیمش پشت سر این قضیه، ابدا قبول ندارم. بر این باورم اصلا به قضیه براندازها و نمیدونم گروه‌های خارج از کشور هم ربطی نداره. تیم رسانه‌ای آقای حسن روحانی، اون جماعتی که از انتشار محتواهای از جنس فایل صوتی جواد ظریف نفع می‌بردن، اونا پشت این داستانن. بس سادم بخوام بهتون بگم، ببین خیلی تابلوئه که شما به محض اینکه منتشر می‌کنید تیم رسانه‌ای و تیم توییتریت میاد درگیر میشه. خب من می‌فهمم دیگه، میگم کانال فلان که ادمینش عکس یادگاری داشته با وزیر اطلاعات حسن روحانی، تو جلسات وزیر اطلاعات حسن روحانی میرفته اون زمانی که شما مسئول کشور بودی، با وزارت اطلاعات اینا سعی میکرده القا بکنی که در ارتباطه. خب الان اون اومده پای کار این داستان، به شدت داره این واسه تابلو داستان چیه دیگه؟ تابلو این داستان از کجاها در اومده؟ واکنش ها چی بوده؟ من اگر بخوام از بین چهرهای سیاسی برای شما توضیح بدم، سعید احدیان از چهرهای نزدیک به محمد باقر قالیباف اومده یک توییتی زده، گفته آقا این چیزایی که خصوص هلدینگ یاس مطرح میشه توی دادگاه بهش رسیدگی شده و قالیباف در این قضیه نقشی نداشته، بیگناهه، اون چیزایی که دادگاه بهش رسیده این هست. بقیه کاربرها اومدن عمدتا اینو تایید کردن، یعنی من واکنش دیگه ای از کاربرهای اصولگرا ندیدم که توضیح این قضیه باشه. من یه پیشنهاد میدم آقای احدیان، دمتون گرم که اومدی توییت زدی و تلاش کردی این قضیه بپردازی. یه نمیدونم میخوام بگم گفتگوی صوتی، بگم گفتگوی خبری، چه اسمی براش بذارم، مفصل این قضیه رو یه بار بیاد بازش بکنید. چه ضرری داره محمد باقر قالیباف بیاد بشینه در روی همین قضیه با مخاطباش، با مردم و اون کسانی که ابهام دارن صحبت بکنه؟ قبلش هم اعلام بکنه بگه آقا نشست مهم برگزار بکنیم، هر کی هر ابهامی پیرامون این قضیه داره اینو رسانه‌ای بکنه، اینو در قالب مثلا توییت فلان جا بفرسته، با فلان هشتگ بفرسته، ما ببینیم بهش بپردازیم دیگه. دلا دلا شو تو سواری نکنیم دیگه، یه بار حلش کنیم این قضیه تموم شو بریم. اما در کنار اصلاح نظرهایی که انجام شده بس یه کاری بکنیم، برای اینکه تایممون هم نگذره، حوصله شما هم سر نره، اصلاح نظرها و واکنشا رو یه دقیقه بذاریم کنار، بریم خود فایل صوتی رو بررسیش کنیم ببینیم چیه. ببین دیالوگی که ابتدای این فایل صوتی مطرح میشه و فکر میکنم دیالوگ سردار جعفری هست اینه که آیا این چیزهایی که با من در میون گذاشتید رو حفاظت هم در جریانش هست یا نه؟ بعد اون فرد بهش اشاره میکنه میگه آره این ماجرایی که دارم میگم رو اونم در جریانشن، تلاش کردیم که بخشش رو به اصطلاح خودمون مستند جلو ببریم و مصوبات داشته باشیم، توی جلساتی بزنیم مصوبه بزنیم و به این شکل پیگیری بکنیم تخلفات که رخ داده رو. این شما وقتی بررسی میکنی مجموعه گفتگوهایی هست، این تازه آغاز فکر میکنم اون داستانی بوده که اینا حساس شدن به مسئله هلدینگ یا سرشون پیگیری میکردن، چون دیدم سوای آذرپی گفته بود که یه توییتی زده بود گفته بود که این فایلو بفرستید رهبر در جریان باشه. دخترم وقتی توی ماجرای هلدینگ یاس اومدن پرونده تشکیل دادن بهش رسیدگی کردن، یه رهبر در جریان هست، قبل اینکه تو بیای توییت بزنی اون در جریان بوده و تلاش کرده ماجرا رو پیگیری بکنه، بره ببینه به کجا میرسه این داستان. اما یه چیزی بهتون بگم، اینا دو سه تا نکته رو مطرح میکنن. یکی از خاص‌ترین مسائلی که توی این فایل صوتی برجسته است این جمله خصوص محمد باقر قالیبافه که میگه که اون فردی که داره صحبت میکنه با جعفری میگه من خطاب به محمد باقر قالیباف گفتم این 8000 میلیارد تومانی رو که شما باید باید به شرکت وابسته به هلدینگ یاس پرداخت می‌کردی، به یه شرکت دیگه پرداخت شده، یه شرکتی که مأموریتش هم چیز دیگه، از تو بردی اونجا پرداخت کردی و اینکه این تخلفی است که باید بررسی بشه. این اصلی‌ترین و برجسته‌ترین چیزی است که به نظر من توی فایل صوتی گفته شده، فایل صوتی که به نوعی اینطور ازش برداشت میشه که بررسی بدهی‌های هلدینگ یاس و پیگیری اون پرونده فساده. من اصلا به شما میگم دوستان، الان بعضی‌ها دارن به بهونه این فایل صوتی میگن که آقا عجب اوضاع فاجعه‌باریه، یکی بیاد توضیح بده که چرا انقدر فساد توی مملکته. اینو برای من جا بندازید. من دو سه بار اینو قبلا هم پرسیدم. فرض کن الان همین الان قوه قضاییه شما تصمیم میگیره بیاد فسادهای سیاسی اقتصادی رو بررسی بکنه. فسادهای سیاسی اقتصادی رو میخواد بررسی بکنه، چیکار باید بکنه؟ مثلا میخواد یه پرونده‌ای رو بررسی بکنه در خصوص حسن روحانی. این پرونده درباره حسن روحانی شاید هیچ ربطی مثلا به سید ابراهیم رئیسی و سعید جلیلی و فلان و فلان هم نداشته باشه، ولی یه جای پرونده میاد میگه یه آقایی هست اسمش فلانیه، این با حسن روحانی کار میکرده، این پیش فلانی رفته، با فلانی گفتگو کرده، فلان جا بوده. تو یک پرونده این شکلی اسم همه میخواد مطرح بشه، درسته؟ زمانی که این پرونده رسانه‌ای شد، حرفای قبلش رسانه‌ای شد، حرفای بعدش رسانه‌ای شد، واکنش من و شما قرار چی باشه؟ ما میخوایم بگیم که دمش گرم اینا دارن مجموع تلاشای انجام برای مبارزه با فساد، یا میخوایم بگیم که آقا ببین چقدر اوضاع در کشور ما بحرانی است که اصلا اسم همه داره مطرح میشه. دومی برام اتفاق میفته. ببینین چرا؟ چون رسانه‌ها اجازه نمیدن ما به اولیه فکر بکنیم. رسانه‌ها ابدا اجازه نمیدن تو حس مبارزه با فساد به دست بده، تو احساس بکنی که نه، مجموع اقداماتیه، این فایل صوتی هم که داری برسیم همینه، اصلا جزئیاتش همینه، مقدمه ای هست برای پرداختن به همین قضیه. اما رسانه به تو اجازه نمیده شکل فکر بکنی. رسانه تلاش میکنه این بزنه تو برسی که آقا اصلا این فاجعه ایه، یه اوضاعیه، همه چیز خرابه، خب پس چیکار بکنیم؟ بپردازیم بهش یا نه؟ درگیرش بشیم یا نه؟ اگر قرار هست درگیرش بشیم اسم مختلفی باید مطرح بشه دیگه. شما میخوای بحث فساد رو بررسی بکنی، با جزئیاتش باید بری جلو. اینا رو باید بشیم برای خودمون حل بکنیم. قوه قضاییه من میبینم که تیمای رسانه‌ایشون در شبکه اجتماعی خصوص توییتر هم فعال هستن. این به نوعی یک چالشی برای شما هم هست. شما باید این فکر بکنید به چه شکلی میخواهید به مسائلی مثل پرونده‌های فساد سیاسی اقتصادی بپردازید که این حسه رو بتونی در جامعه مدیریتش بکنی، حسی که سود اینترنشنال ها و امثال اینها به شدت پایان خواهند آمد. یه جمله خیلی خاص تو عمده پایگاه‌های خبری گفته شده، من دیدم که رادیو فردا اینو مطرح کرده، بعد بی بی سی به نقل از رادیو فردا گفته، بقیه هم به همین شکل اومدن بهش پرداختن، و اون جمله اینه که من می‌خوام از این متن براتون بخونم. بر اساس این فایل صوتی، محمد باقر قالیباف و قاسم سلیمانی از بعضی برخوردها با مفسدان اقتصادی و باند جمال‌الدین آبرومند شاکی بودند. ببین سال 97 این ماجرا تازه داره بررسی میشه، ببینن که آیا تخلفاتی که اینها انجام داده اند مبتنی هست بر حقیقت یا نه. اسناد رو بیارن بررسی کنن، حفاظتش رو بیارن بررسی کنه، بقیه رو بیارن بررسی کنه، ببین ماجرا چجوریه. وقتی هنوز هیچی اثبات نشده، شما چجوری به این جمع بندی رسیدی که اینا مفسدای اقتصادی بودن که اونا داشتن از این حمایت میکردن؟ حالا قالیباف و تیم رسانه خودش باید بیا توضیح بده خصوص این قضیه، ولی اسم حاج قاسم که اینجا داره مطرح میشه، اون موقع کسی تحت حتی متهم هم نبودن، یک عده ماجرای تازه داشته پیگیری میشده. شما بر چه اساسی تاکید میکنی که اینها مفسد اقتصادی بودن؟ اون موقع اثبات هم شده بوده، محکوم هم شده بودن، دادگاه هم برگزار شده بوده و این داشته اونها حمایت میکرده. خب این بازی کثیف دیگه. شما وقتی نگاه میکنید اینه که اصلا هدف فرقتن به فساد نیست، هدف این هست که به بهانه یک ماجرا و با کمی مدیریت محتوا اصلا نسبت به برخی از چهره ها تغییر بکنه. حالا قالیباف رو توضیح میدم، اصلا توی ماجرا باید بیا توضیح بده، بیا آقا یه گفتگو با مردم داشته و ضرر نداره، جزئیات ماجرا رو بگو ببین اصلا چی اتفاق افتاده. ولی در خصوص حاج قاسم سلیمانی خیلی هوشمندانه است داره تلاش میکنه این رو جا بندازه که آقا آن کسانی که ایشان ازشون دفاع میکرده یا اصلا ناراحت بوده از اینکه آقا چرا مثلا ماجرای فلانی نمیذارید فعالیتش رو انجام بده، نمیذارید کار رو پیش ببره، دارن تلاش میکنن اینطور القا بکنن که او حمایت کرده از مفسدین اقتصادی. اونجا تازه اشه پرونده بررسی میشده، بعدن اومده اینا هنوز تو جایگاه متهم هم نبودن، بعد تازه دادگاه تشکیل شده، اینا متهم شدن، بعد به وضعیتشون رسیدگی شده، بعد حکم صادر شده. شما چجوری فهمیدی اون موقع اینا مفسد اقتصادی بودن و این آمدن اشه از مفسد حمایت میکرده؟ ماجرا خیلی خنده داره و خیلی هوشمندانه است. یه سری هدف داره این داستان، این داستانی که میگم جدید نیست، داستانی که قبلا بهش پرداخته شده، یه سری هدف داره، اهداف کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت. هدف کوتاه مدتش رو بخوام برای شما شرح بدم، به حاشیه بردن همین ماجرای 23 بهمن بود. ماجرای 23 بهمنی که از نیروهای بسیج مردمی عراق اومدن درباره واکنششون دادن تا بریم برسیم به چهرهای در ونزوئلا و آذربایجان و ارمنستان و امارات و بقیه جاها. این باید به حاشیه میرفت. مثل چه زمانی؟ مثل ماجرای سالگرد حاج قاسم که رفتن گشتن این ور اون ور، یه دونه عکس پیدا کردن، گفتن که این یه تلفن همراه هست، خب در دست یک نفر است، باشه دست زینب سلیمانیه، اصلا چیکار بکنیم؟ وای همه چیز رفت حاشیه، فضا رفت توی یک چالش دیگه. برای 23 بهمن داستانشون همین بود، جز این هم نمیتونه باشه. از هر زاویه نگاه بکنی یه فایلی رو یه نفر از 2 سال پیش بکشه بیرون الان بهش بپردازه، ببین فرض بگیر میخوای مبارزه کنی با فساد، درسته؟ تو مبارزه میخوای بکنی با فساد، این فایل صوتی رو یه زمانی رو میکنی که همه چیز آرومه و خیلی موج خبری تو این کشور نیست که بتونی قشنگ مثل بمب بترکونیش، یا مثل شبی صدای بهمنی که تیم‌های رسانه‌ای مختلف دارن تولید مختلف انجام میدن، خب فایل خودت میره تو حاشیه. پس معلومه هدف چیز دیگری بوده است. اما یه سری اهداف میان مدت دارن که این خیلی به نظر من مهمه. از اهداف میان مدت اینها من اگر بخوام توضیح بدم، احیای آقای نجفی هست، فردی که همسر خودش رو به قتل رسون، اینا دارن تلاش میکنن احیاش بکنن. همون تیم رسانه‌ای حسن روحانی دوباره اومده پایکار، داره تلاش میکنه به این بهانه احیا بکنه آدمو. دو، احیای خود حسن روحانی. منم یه سری فایل صوتی و ویدیو هواداران خودش ازش منتشر کردن در توییتر به این بهانه مثلا دفاع بکنه از حسن روحانی، اون رو به عنوان یه چهره ضد فساد نشون. اصلا طنزه، اینا طنزه، اینا ما فقط میتونیم بهش بخندیم. یک فردی که برادرش حسین فریدونه و برادر معاون اولش هم داستانش خیلی مشخصه، شما این رو میخوای تلاش بکنی به عنوان چهره ضد فساد نشون بدی، این طنزه، این مسخره است. معلومه میخوای احیاش بکنی. جهانگیری قرار احیا بشه، نجفی قرار توی ماجرا احیا بشه، یعنی اهدافی که دارن پیگیری میکنن و اصلا ربطی هم به این ماجرا نداره. این هدفای میان مدت اینها هست، باید بهش فکر بکنی. احیا حسن روحانی در دستور کار تخریب نیروی مسلح، اون چیزی که به واسطه تولیداتی که به بهانه این فایل قدیمی داشتن داره دیده میشه. و من یه نکته خدمت شما عرض بکنم، به طور خلاصه یه هدف بلند مدت دارن. اون هدف بلند مدت رو شما میتونید در گزارشی که سایت رویداد 24 نوشته ببینید. سایت رویداد 24، سایت اصلاح طلب رویداد 24، یه گزارش خیلی طولانی نوشته درباره این فایل صوتی، گفته آقا اینجوری شده، این فایل منتشر شده، این اینو گفته، فلانی اینو گفته. بعد جالب، همه سایتش هم که منتشر کردن هیچ کدوم توضیح ندن که جزئیات فایل چیه. یعنی میدونی که مخاطب حال نداره بره یک فایل 50 دقیقه‌ای رو ببینه، صرفا گفتم یه فایل منتشر شده خیلی مبهمه، بعد واکنشا نسبت به اون این بوده اون بوده. بعد شما هم که وقتی میری چک بکنی 50 دقیقه رو نمیری ببینی، که میری در توییتر نگاه می‌کنی چیا دربارش گفتن، چیا دربارش ساختن. بعد در نهایت یه جمله گفته، انتهای این گزارش طولانی یک جمله گفته: آیا زمان خروج سپاه از فعالیت‌های اقتصادی نرسیده است؟ من بخوام سادهش بکنم، این همون جمله مصطفی تاج‌زاده است: نیروهای مسلح باید برگردن به پادگان‌ها. همه تلاش ما باید انجام بشه اینا تخریب بشن، اینا بی‌حیثیت بشن، اینا بی‌اعتبار بشن، هر چیزی که میتونیم علیه اینا رو بکنیم اینا برن تو پادگان‌ها. یه دونه رسانه اصلاح طلب شما نمیتونی پیدا بکنی، یه روزنامه غربگرا نمیتونی پیدا بکنی که این چند روزه در خصوص رونمایی نیروهای مسلح از موشک جدیدش که خبر زده باشه. همه اومدن در صفحه اولشون کار کردن، رسانه‌های دنیا بهش برخطن، اینا یه خبر کار نکردن. چرا؟ چون من میخوام اینو همه جوره بی‌حیثیتش کنم. من میخوام نیروی مسلح شما رو از ارتش بگیر تا برسی به سپاه بی‌حیثیت بکنم. زمانی که بیام خودم تو تیتری که ازش تعریف کنم که نمیشه که. این همخانه، این که تیتری که من اول منتشر بشه در تعریف نیروهای مسلح، بعد یه ساعت بعدش حمله بکنم به نیروهای مسلح با این فایل صوتی مربوط به 2 سال پیش، همخانی نداره که. دو تاش نمیتونه با هم یکجا بگنجه. خب این خیلی هوشمندانه است رفتاری که در دستور کار قرار داده اند، هوشمندانه است. من فکر میکنم که باید از زوایای مختلف ساعت‌ها بشیم در خصوص این قضیه صحبت بکنیم. خود فایل صوتی هم مثلا مسئله هلدینگ یاس، ماجرایی که من اول فکرم که شاید خیلی در اولویت نباشه. میگم اول فکرم، منظورم این چند روزه نیستا، از زمانی که برنامه‌سازی رو شروع کردم گفتم میشد خیلی در اولویت افکار عمومی نباشه برخورد بشه، ولی با توجه به این اتفاقات احساس میکنم که لازم هست به شکل ویژه‌ای مجموعه اطلاعاتم در خصوص این قضیه داشته باشم. یا بریم کامل بررسیش بکنیم اصلا چی شد، چیا گفته شد، یا اینکه این ماجرا به کجا قراره ختم بشه. من نکته دیگه‌ای ندارم. احساس میکنم اگر کامنت بخونم خیلی طولانی میشه، کامنتارو مثلا در یک ویدیو دیگه بهش میپردازیم. خیلی مخلصیم، وقتتون بخیر.